پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه. این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 18 تا 19 تقدیم شما گرامیان میشه و تکرار برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح تقدیم شما خواهد شد. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستم که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. سلام علیکم جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و با سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم. راه‌های ارتباطی رو خدمت شنوندگان گرامی یادآوری می‌کنم. می‌تونید از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماری شهر قم 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 30553 در اختیار شماست. عدد 304 شناسه پرسمان تاریخی است که در آغاز پیامکتون ثبت خواهید فرمود. فایل صوتی این برنامه در پایگاه اطلاع رسانی radiomaarif.ir در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت. در همین آغاز برنامه در خدمت یکی از شنوندگان گرامی هستیم که ارتباطشون با ما برقرار شده. خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید.
با سلام و خسته نباشید از جناب استاد پیشوایی. از جناب استاد میخواستم بپرسم که ماه رمضان در صدر اسلام به چه صورت بوده؟ آیا به همین کیفیتی بوده که در حال حاضر هست؟ با توجه به گرمای شدید عربستان در مورد روزداری در زمان پیامبر و ائمه برامون توضیح بفرمایید. ممنون و متشکرم از اینکه سوالم پاسخ بفرمایید. احمدی هستم از شهرکرد.
بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. با پرسمان تاریخی همراه باشید. خداوند نگهدار شما. بفرمایید جناب استاد.
بله، در صدر اسلام هم به همین کیفیت بوده، یک ماه بوده و در ماه رمضان بوده. منتها اینکه می‌فرمایند مثلا عربستان گرم بوده، می‌دونیم که ماه‌های قمری گردشیه، همیشه چه مصادف با تابستان نبوده، همیشه مصادف با بهار نبوده، گاهی مصادف با پاییز می‌شده، گاهی مصادف با زمستان می‌شده. و علاوه بر این در عربستان هم مناطق خنک و ییلاقی هست، مثلا طائف نزدیکای مکه هست، یه منطقه ییلاقیه. الان هم ثروتمندان مکه در اونجا کاخ دارن، چیزهای تابستانی دارن. بنابراین هم همیشه مصادف با تابستان نبوده که بگیم هوا گرم بوده، و هم چون گردشی بوده، ماهای قمری گردشی هن، و هم همه مناطق جزیرات العرب گرم نیست. و از طرف دیگه انصافا آدم مطالعه میکنه مجاهدت های مسلمان اون زمان را، بسیار بسیار با استقامت بودن. چرا این را ما در جهادها پیاده نکنیم؟ چرا در سفرهای نظامی پیاده نکنیم؟
بله.
مسلمانان صدر اسلام با همون گرما، با همون بی‌بضاعتی مسافاتهای طولانی را طی می‌کردند و با دشمن جهاد می‌کردند. مثلا در جنگ تبوک بارا به مورد سوال بوده در همین شبکه عرض کردیم، در جنگ تبوک یک مسافت 600 کیلومتری را طی کردن از مدینه تا تبوک، در حالی که مرکب سواری به قدر کافی نداشتن و آذوقه به قدر کافی نداشتن و حمام گرم بود. خب اینا مثل روزه و مسلمانان صدر اسلام در پرتو نیروی ایمان همه اینا را تحمل میکردن.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو مهر. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال پیامکی بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. آقای حسن مختاری پرسیدن علت ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه چه بود؟ آیا می توان گفت اهداف مادی و مالی برای پیشبرد اسلام در نظر داشتند؟
زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه ازدواج کرد هنوز حضرت مبعوث نشده بود و همجور که مشهوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله اون زمان 25 ساله بود، در حالی که 15 سال بعد به نبوت و به رسالت مبعوث شد.
بله.
بنابراین زمانی که ازدواج صورت گرفت بحث اسلام نبود. لیکن بعضی ها جور دیگه فکر میکنن، به اصطلاح میخوان این ازدواج را ازدواج اقتصادی، یعنی ازدواج با انگیزه اقتصادی توجیه کنن، که البته واقعیت این نیست. از هر دو طرف انگیزه اقتصادی وجود نداشته. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم انگیزه اقتصادی نداشته. یه دلیلش اینه که، یعنی یه شاهدش اینه که تاریخ نشون نمیده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از اون همه ثروت حضرت خدیجه استفاده شخصی کرده باشه.
بله.
اگر شوهرای معمولی بود، اگر جوانهای معمولی بود و چنین ثروت بزرگی یک شبه گیرشون می آمد، خب این را شاباش می کردن، از مراکز تفریحی سر در می آوردن، ریخت و پاش می کردن. هیچ کدام از اینا در زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ثبت نشده. از طرف مقابل حضرت خدیجه هم نظر به امانت و صداقت و پاکدامنی حضرت محمد داشت، چون اینا فامیلم بودن، در جد چهارم به هم میرسیدن، هم دیگر میشناختن. حضرت خدیجه نظر به صداقت و امانت و پاکی حضرت محمد صلی الله و سلام علیه بود که با ازدواج کرد و انگیزه دیگری نداشت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. میخواستم بپرسم که تاریخ طبری چقدر مورد وثوقه و کتاب تاریخی دیگه‌ای که قدیمی باشه و نویسنده شیعه باشه چه کتاب خوبی هست؟
معرفی میفرمایید؟
شوهایی هستم از تهران. قربان.
خب جناب استاد شاید بفرمایید. دو تا سوال شد در واقع، یکی درباره تاریخ.
تاریخ طبری را برای غیر اهل فن، یعنی غیر مورخین توصیه نمی کنیم. مثل که در یکی از این آخرین برنامه ها بحث کردیم راجع به تاریخ طبری.
بله.
حالا من اجمالا عرض می کنم که تاریخ طبری گزارش های بی اساس هم داره، گزارش های مجعول هم داره و تشخیص اینا از عهده اشخاص غیر فنی خارجه و نمیتونن تشخیص بدن. از تاریخ طبری مورخان و اهل نظر و متخصصین در تاریخ میتونن استفاده کنن، موارد صحیح را از موارد ضعیف. زمان شخصی به نام سیف ابن عمر تمیمی نقل
بله.
که میگن این آدم دروغگویی بوده، آدم جاهل حدیث بوده و مورد اعتماد نبوده. خب مورخانی که اهل نظر هستند و صاحب فنن وقتی ببینن در سند یه گزارشی سیف ابن عمر قرار گرفته طبعا اون رو عمل نمی کنن.
بله.
ولی این از عهده افراد غیر فنی خارجه. بنابراین ما طبری را برای مطالعه برای اشخاص عادی توصیه نمی کنیم. این برادر عزیز تهرانیمون پرسیدن که یک کتاب قدیمی، کتاب تاریخی قدیمی که مؤلف شیعه باشه معرفی کنیم. من معرفی میکنم کتاب تاریخ یعقوبی را.
بله.
کتاب تاریخ یعقوبی کتاب خوبیه. وقتی ما البته ما وقتی یک کتاب را میگیم خوب معتبره، نه اینکه یه دونه هم مثلا مطلب ضعیف نداره. وقتی میگیم یک کتاب معتبره و معرفی میکنیم یعنی در مجموع بر روی هم رفته.
بله.
قابل اعتماده. مورخان شیعه روی تاریخ یعقوبی حساب میکنن، با او را مورخ مورد اعتماد معرفی میکنن. ایشون میتونن تاریخ یعقوبی را تهیه بفرماین. خوشبختانه تاریخ یعقوبی به فارسی هم ترجمه شده.
بله.
اگر نتونن از متن عربی استفاده کنن میتونن از ترجمه فارسیش هم استفاده کنن. تاریخ مشابه دیگه هست و اون تاریخ مسعودی مروج الذهب. محل بحثه که آیا مسعودی شیعه بوده یا سنی شافعی بوده، اما در هر حال تاریخش تاریخ قابل توجهیه. این برادر عزیز و امثالشون میتونن از کتاب مروج الذهب مسعودی هم استفاده کنن، اون هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده.
بسیار خوب. تاریخ یعقوبی مال همون صده های اول هست یه داره مقدمه.
بله بله. یعقوبی در 292 یا زودتر از 92 فوچر منواره در قرن سوم زندگی می شده. حتی از طبری
مقدمه.
مقدمه از نظر تاریخی هم مقدمه. و مسعودی در 346 فوت کرده،
قرن چهارم
در نیمه تقریبا قرن چهارم فوت کرده. بنابراین هر دو از مورخان قدیم و پیشکسوت و پیشاهنج هستند.
بله بسیار خوب. حالا جناب استاد کسی که علاقمند به تاریخ هست اینجور منابع اصلی چقدر نیازش رو برطرف میکنه؟ به کتاب‌های جدید مراجعه بکنن بهتر نیست به نظر شما؟
حالا ایشون چون منبع قدیمی خواسته بود من مطابق سوالشون قدیم معرفی کردم، ولی کسی از ما تاریخ بخواد ما از تاریخ‌های امروزی تاریخ‌های خیلی قابل استفاده معرفی میکنیم.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
در خدمت یکی از شنوندگان گرامی هستیم که ارتباطشون با ما برقرار شده. خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم. سوالم اینه که چرا عرب قبل از اسلام دریدن شکم زنای باردار و کشت و کشتار برای خودش افتخار میدونستن؟ آیا از فرهنگ خاصی تبعیت میکردن؟ مصری هستن از قم.
بسیار سپاسگزارم. با پرسمان تاریخی همراه باشید. در ادامه پاسخ سوالتون رو از طریق گیرنده خواهید شنید. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. التماس دعا. جناب استاد بیشتر بفرمایید این اتفاقاتی که اشاره شد بهش آیا چقدر رایج بوده در زمان جاهلی و بفهم
وحشیگری های مردم عرب جاهلی یعنی پیش از ظهور اسلام یکی دوتا نبوده. البته نداریم که شکم زنان باردار را پاره می کردن، بلکه بچه ها را دختر بچه ها را در بدو تولد زنده به گور می کردن می کشتن، ولی نداریم که شکم زنان را پاره می کردن. اجمالا اون مردم مردمی دور از تمدن و وحشی و بادیه‌نشین بودن.
بله.
و تعلیمات انبیا بینشون رایج نبوده، دوران فترت بوده و دچار خرافات و جهل و نادانی شده بودن و هیچ گونه رهبر معنوی و رهبر الهی نداشتن. بنابراین گرفتار انواع وحشیگری شده بودن، این کشتن و دختران تازه به دنیا آمده و زنده به گور کردن اونا یکی از وحشیگری ها اینا بود. اینا به قبایل دیگر هم حمله می کردن، اموال اونا را غارت می کردن، اموال دیگران را مجاز می دونستن. غیر از چهار ماه حرام که البته اونام از وقایای شریعت حضرت ابراهیم بوده، در 8 ماه از سال اینا امنیت نداشتن، همیشه در حال جنگ و جدال با هم بودن.
بله.
راه ها امن نبود، قبایل امنیت نداشتن. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از خطبه‌هایی که وضع اون زمان را ترسیم میکنه میفرماید و شعارهم الخوف و دثارهم السیف. اینا در ظاهر مسلح بودن، شمشیر به کمر داشتن، اما دلهاشون وحشت زده بود، یعنی همه از همدیگه میترسیدن
به خاطر
نان. همه مسلح بودن، همه هم از هم میترسیدن، مثل دولت‌های بزرگ و قداربند امروزی که
بانه.
همه مسلحن، همه هم از همدیگه میترسن، حتی قدرت‌های اتمی با همه قدرت اتمی دارن، همه هم از هم میترسن. این هم جاهلیت مدرن دیگه. حضرت میفرماید همه از همدیگه میترسیدن اما در این حال مسلح بودن. این جهتش این بوده که اینا جاهل بودن، منطقی درستی بر اینا حاکم نبود، شریعتی حاکم نبود، از تعلیمات انبیا دور افتاده بودن.
سپاسگزارم. چرا استاد شما، این نکته عجیبی که در این گونه رفتارها هست، حالا شنونده گرامی هم اشاره کردن، اینه که افتخار میکردن. من به مناسبت یادم هست که این اشعار معلقات صبر رو که مرحوم آقای آیتی ترجمه کرده بودن میخوندم، به چیزایی افتخار میکنه شاید که از نگاه ما امروزه کمال بی‌فرهنگی و جهالت حساب میشه. این که مثلا با افتخار میگه ما رفتیم زنان فلان قبیله رو مثلا دیده کردیم، فلان کس رو کشتیم. اینه کمی عجیبه.
خب کسی که از نظر فکری انحطاط پیدا میکنه، دیگه ارزش ها براش ضد ارزش میشه، ضد ارزش ها براش ارزش میشه. بله درسته، گاهی مثلا در علوم و فنون رایج اون زمان صحبت میشه، مثلا از نظر علمی و تاریخی مسلمه که اینا در فن شعر رشد کرده بودن و شعرهای زیبایی می سرودن. اشاره فرموده آنه. به معلقات سب، اشعار امرال قیس و امثال اینا. ما در مورد عرض میکنیم که اگر شعرهاشون هم جالب بود، از نظر فصاحت و زیبایی الفاظ
بله.
جالب بود، ولی محتوای غنی
نداشت،
مضامین عالی نداشت، چون سراینده شعر فکر عالی نداشت. و همجور که اشاره فرمودید، مضامین شعر خلاصه می شد در عشق و شراب و زنبارگی و سوارکاری و شمشیرزنی و و امثال اینا.
بعدا تعجب میکنه که یک شعر بسیار پر افتخار که اونو خیلی بیش افتخار میکردن، مثلا در وصف یک اسب.
بله. بله در همه هر تا در همه محورها دور میزن.
بسیار خوب، باید واقعا خداوند رو شاکر باشیم به خاطر نعمت اسلام و آگاهی هایی که از این رهگذر نصیب همه ما شد. در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من تاریخ از استاد پیشوایی دارم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
مادر حضرت امام زمان علیه السلام نرجس خاتون، شاهزاده از کشور بیزانس بودند. سوال من اینه که استاد بفرمان که بیزانس الان چه کشوری هستش، کدام یکی از کشورهای اروپایی؟ و سوال دوم این که نحوه انتقال ایشون از اون کشور به سامرا و رسیدن به امام حسن عسکری علیه السلام به چه نحو به چه ترتیبی بوده؟ با تشکر از برنامه خیلی خوبتون. محمد ابراهیم حامیدی هستم از شهرستان دارا، بستان فارس.
بسیار سپاسگزارم از شنونده گرامی. جناب استاد شفیع بفرمایید درباره مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شهید. البته درباره ماجرای ولادت حضرت حجت با توجه به اینکه ایام نیمه شعبان رو پشت سر گذاشتیم، سوال زیاد به دست ما رسیده. الان یک نمونه رو تایید کرده محترم پخش کردند.
ایشون در مورد بیزانس پرسیده. بیزانس اسم پایتخت اون روز پایتخت قدیمی امپراتور روم شرقیه.
بله.
که اسم یک شهریه و اون استانبول امروزه.
بله.
استانبول امروز پایتخت قدیمی امپراتوری روم شرقی بوده، قدیما خیلی قدیما چند هزار سال پیش بهش میگفتن بیزانس، که عرب ها وقتی از اون اصطلاح بخوان اسم ببرن میگن بیزانتیه با تای الفدار بیزانتیه. بله. بعدا معروف شد به کنستانتین، میگن اینجا کنستانتین سوم یکی از امپراتورهای روم شرقی ساخته این شهر را، و عرب ها این را معرب کردن گفتن قسطنطنیه.
پس قسطنطنیه همون کنستانتینه که اون همون اسم دیگری برای بیزانس،
معرب کنستانتین.
بله.
و بعدا میگن این شهریه که 30 بار اسم عوض کرده. بله، استانبول. و بعدا که زمان عثمانی ها و اینا بعدا تبدیل شده به استانبول.
استانبول که در واقع میگن استانبول هم در اصل اسلامپول و حالا اینجوری
اسلامپول بوده.
بله.
استانبول. در هر صورت بنابراین وقتی در تاریخ قدیم و جغرافیای قدیم گفته میشه بیزانس، یعنی استانبول امروز که اون روز
پایتخت
زمان قدیم پایتخت امپراتوری روم شرقی بوده، نه روم غرب، روم شرقی بوده.
بله.
و مادر حضرت مهدی سلام الله علیه سه نقل هست، این که بین ما مشهوره که مادر ایشون ملکه خاتون دختر امپراتور روم شرقی بوده، از مثلش از بیزانس بوده، این یکی از سه نقله. دو نقل دیگه هم هست که بر اساس اون نقله ها مثلا اصلا یکی از اون نقله اصلا عرب بوده این بانو، یا بر اساس یه نقل کنیز حکیم خاتون بوده، ولی این نقل بین ما مشهور شده که حالا من این را توضیح میدم. جریانش خیلی مفصله. اجمالاً ملکه دختر یشوعا فرزند قیصر پادشاه روم بوده و در بعضی از جنگ‌ها این اسیر شده و به صورت برده فروخته شده در بازار، و مثل اسیرای زنان اسیر دیگه در بازار برده فروش‌ها به فروش می‌رفته. عرض کردم که این دختر قیصر پادشاه روم بوده و مادرش از فرزندان شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام بوده. تا اون که امام عسکری سلام الله علیه به یک نفر برده فروش مسلمان که با حضرت مرتبط بوده به نام بشر بن سلیمان نشانی های این کنیز را میده که بهش آزیز میده که وقتی این اسیرها را آوردن در بازار مثلا سامرا بفروشن، اسیری و دختری و زنی با این خصوصیات هست و حضرت پولم میده و اون میره این کنیز را خریداری میکنه و میاره و به این صورت منتقل میشه به خانواده امامت. این اجمال قضیه است. بنابراین بیزانس را من عرض کردم که اسم پایتخت قدیمی، اسم کشور نیست، اسم پایتخت کشورشون بوده، اسم پایتخت قدیمی امپراتوری روم شرقی بوده. و اما تفصیل انتقال این بانو به خانواده امام عسکری سلام الله بسیار مفصله، در کتابی که نوشتن حدود 3 الی 4 صفحه است.
بله.
و همه را نمیشه به اون تفاصیل در این برنامه فشرده بیان کرد. این سوال کننده گرامی و امثالشون علاقه من باشن میتونن در کتابای فارسی مثل مطلع آمال در فصل مربوط به زندگی حضرت مهدی سلام الله علیه تفصیل هم مطالعه کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. شما نگاه گرامی هم در خدمت شما خواهیم بود با سوالات تاریخی شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
2-4 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب در ادامه پرسمان تاریخی بپردازیم به سوالات پیامکی. پرسیدن ریشه جنگ های صلیبی چه بود؟ لطفا توضیح بفرمایید. محمد صادق بچ.
جنگ های صلیبی سر بفتاری بین سربازایران شد، ولی دیگه عملا کشف کرد و ادامه پیدا کرد و حدود 200 سال طول کشید و 9 بار این جنگ تکرار شد. وزم جنگ های صلیبی
بله
اجمالاً
باشه، یعنی مجموعه یک سری حوادثه، یعنی یک اتفاق خاص نیست، چون میگم 200 سال طول کشته، معلومه که
متناوباً با هم می‌جنگیدن.
بله
متناوباً می‌جنگیدن، گاهی فاصله می‌شد بین جنگا، مدت جنگ می‌خوابید، مجدداً نیرو جمع‌آوری می‌کردن، با هم می‌جنگیدن.
درسته.
گاهی اونا پیروز می‌شدن، گاهی اینا پیروز می‌شدن و مجموعاً 200 سال طول کشید. ولی هم میگن جنگ‌های صلیبی، یعنی درسته. یه جنگ نبوده.
درسته.
اجمالاً میدونیم که بیت المقدس یگانه جای در دنیا که برای پیروان سه دین آسمانی مقدسه.
بله.
هم یهودیا، هم مسیحیا، هم مسلمانا. زمان قدیم که الان امروز هم همجوره، مسیحیا هم برای زیارت بیت المقدس می آمدن.
بله.
زمانی که می نویسن، زمانی که سلجوقیا حکومت کشور اسلامی را در دست داشتن، مدتی بدرفتاری کردن، زائران مسیحی که می آمدن برای به این شهر به اینا اجازه ورود نمی دادن و بدرفتاری کردن با اینا. همین عمل باعث جنگ شد و جنگ شروع شد بین مسیحی ها و مسلمان ها. سر چی؟ سر ورود به بیت المقدس، که مسیحا گفتن اصلا این نباید دست شما باشه.
بله.
اصلا بی خود دست شماست که به ما اجازه ورود نمیدید، این باید دست ما باشه. بنابراین با هم که می جنگیدن این شهر دست به دست می شد.
بله.
بله. این مسیح دست به دست می شد.
پس اون نقطه آغاز جنگ بر سر تصرف و سرپرستی مسجد الاقصا بود.
بر سر ورود زائران مسیحی شد، اینا بدرفتاری بله. کردن، این نقطه آغاز شد.
درسته.
نقطه آغاز شد، در ادامه سر تصرف این شهر ادامه پیدا کرد.
بله.
و به همین که فعلا هم جوش کردن حدود 200 سال طول کشید.
آخرش چجور به پایان رسید؟
آخرش صلح کردن. آتش بس اعلام کرد،
ولی در دست مسلمانان باقی موند.
در دست مسلمانان باقی موند و میگن حالا عرض میکنم که خوبه که از فرصت استفاده کنم، عرض کنم که درباره جنگ های صلیبی کتاب های مستقلم نوشته شده.
بله.
هم خود جنگ، هم آثار جنگ، هم ریشه های جنگ نوشته شده، میتونن مراجعه کنن. میگن که هر وقت حکومت های مسلمان ها متمرکز بود، مثلا یه دولت بزرگ قدرتمند مرکزی بود، مسلمان ها پیروز می شدن در این 200 سال. هر وقت که حکومت های کشور اسلامی کوچیک می شد، تجزیه می شد، ملوک و طوایفی می شد، قدرت هاشون به تحلیل می رن، مسیحی ها پیروز می شدن. مثلا اینم یه نکته است. بنابراین پیروزی ها و شکست ها متناوب بود، سرانجام صلح برقرار شد.
آیه پیشوای برشوش میگن صلیبی؟
از این جهت میگن صلیبی که مسیحی ها در این جنگ ها صلیب حمل میکردن که نماد مقدسیه، میدونید یه صلیب یعنی دار، و داری که حضرت عیسی را معتقدن دار کشیدن، عکس دار براشون نماد مقدسیه. و چون این جنگ ها جنگ های مذهبی بوده.
بله.
بین مسیحا و مسلمان ها، بنابراین صلیب را به عنوان نماد مقدس حمل می کردن و مردم را به نام صلیب دعوت می کردن به جنگ با مسلمان ها. مثلا کشیش هاشون فتوا صادر می کردن، فتوا جهاد صادر می کردن به نام صلیب، یعنی به نام دفاع از مسیحیت.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطوری که میدونید این برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح تکرار خواهد شد. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف.ir در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی در ادامه خواهیم شنید.
پرسام تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
سوالی داشتم از خدمت استاد پیشوایی.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
البته اول تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون و از جناب استاد پیشوایی. می‌خواستم در مورد یکی از یاران امام علی علیه السلام به نام جندب ازدی بپرسم، ببینم کلا تاریخچه زندگیشو با اینکه بالاخره سرنوشتش چی شد. ممنون میشم اگر از جواب بدن. ممنون، تشکر.
معرفی میفرمایید؟
مهداد رفعتی هستم از تبریز.
بله، جندب ابن عبدالله ازدی، اگر اشتباه نکنم جناب استاد، بفرمایید.
جندب یا جندب میگن، هر دو صحیحه. جندب را در کتاب‌های رجال مثل قاموس رجال مرحوم محقق توسری جزء اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام می‌شمارند، ولی تفصیلاتی در زندگی ندارند و من خیلی جزئیاتی در زندگیشون ندیدم، جز اینکه یه قضیه بسیار جالبی از ایشون نقل می‌کنن، خودش نقل می‌کنه.
بله.
در مورد جنگ با خوارج خودش نقل میکنه، خیلی جالبه. میگه که من در جنگ جمل و جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام بودم و با ایمان و بصیرت کامل شمشیر میزدم، در رکاب حضرت جنگ میکردم.
بله.
اما جنگ با نیها، جنگ با خوارج که پیش آمد، من یه خود باورم متزلزل شد. گفتم ببین کار ما به کجا رسیده، ما با قاریای قرآن داره می جنگیم، با بهترینامون داره می جنگیم. تو خوارج اهل چیز بودن دیگه، اهل عبادت و سجده و پیشانی پینه بسته و عرض کنم آدم های زاهد و اینا بودن، ولی کشفکش بودن و اون عبادت های ظاهری اونها این را تحت تاثیر قرار داده بوده. میگه من با خودم گفتم ببین کار ما به کجا رسیده، ما با بهترینامون باید بجنگیم، با قرا یعنی قاریان قرآن بجنگیم.
بله.
با اینا باید بجنگیم. و این میگه تو ذهنم بود، به خود متزلزل شدم تا اون که یه روز صبح از لشکرگاه بیرون رفتم و رفتم اون سپرم را سایبان کردم، یه نقطه نشستم، از سایه اون سپر استفاده میکردم. یه وقت دیدم که امیرالمومنین علی علیه السلام تشریف آورد اون نقطه، فرمود که برادر ازدی آب داری؟ گفتم بله آقا آب دارم. میگه حضرت از من آب گرفت یه نقطه ای که من دیگه ندیدم. بعد حضرت برگشت پیش من، یه وقت دیدم که کسی از میان لشکر خود علی علیه السلام سراغ حضرت رو میگیره. کجاست؟ میگه من محضر حضرت از کردم، آقا یه نفر سراغ شما رو میگیره. حضرت فرمود بگو بیاد اینجا. راهنمایی کرد اون شخص آمد. حالا موقعیت میدان جنگ چجوریه؟ نزدیکی های نهر نهروان، رودخانه نهروان، اردو زدن.
بله.
میگه اون شخص آمد به حضرت گفت که یا امیرالمومنین خوارج از نهر عبور کردن.
بله.
حضرت فرمود عبور نکردن. گفت بی خدا قسم عبور کردن. حضرت فرمود عبور نکردن.
درست.
به فاصله کمی نفر دوم آمد، عرض کرد یا امیرالمومنین نه از نهر عبور کردن. حضرت فرمود اشتباه میکنه، عبور نکردن. چون دو میگه این وسیله پیش آمد، گفتم خوب شد، حالا این وسیله امتحان شد. دو نفر به چشم خودشون دارن میگن ما دیدیم نهروانی از نهر عبور کردن، حضرت تشریف میکنه. حالا من ببینم اگر این فرمایش از درست از آب در آمد که دیگه معلوم من اشتباه میکنم، اگر دروغ از آب در آمد من اولین کسی هستم که به سوی او شمشیر میکشم.
بله.
میگه رفتیم به طرف سپاه خوارج، دیدیم نه اشتباه بوده و اونا هنوز از جاشون تکان نخوردن، از رودخانه عبور نکردن. میگه اینجا که رسید، حضرت از پشت سر منی گرفت، گفت برادر ازدی فکر درست باشه. میگه معلومه از نیت منو خونده. گفت برادر ازدی حالا فکر درست باشه با دشمنت خوب بجنگ. میگه اینجا بود که من دیگه ایمان بیشتری بر امامت امیرالمومنین علی علیه السلام آوردم، چون از پشت گیر من تجه داد چیزی که در ذهنم خطور کرده واسم به زبان نیاورده بود. این خاطره جالبیه که خود جندوب نقل میکنه و در کتاب قاموس الرجال آمده.
بله، پس بر همه سه جنگ زمان حضرت امیرالمومنین در رکابشون بوده.
از این بیان معلوم میشه در هر سه جنگ بوده.
بسیار سپاسگزارم. حالا که نام یکی از صحابه امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح شد، درباره یکی دیگر از صحابه ایشون هم سوالی داریم که در ادامه مطرح خواهم کرد. فرصتی بگیریم، در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سیمانه پیامکی رادیو معمولی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده‌ای که خودشون رو عابد از قم معرفی کردن دو تا سوال نوشتن در پیامکشون. سوال اولشون این هست که مالک اشتر چگونه اسلام آورد؟
محل بحثه که آیا مالک اشتر از صحابه بوده یا از تابعین بوده، یعنی آیا زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه مسلمان شده و حضرت را دیدار کرده یا نه بعد از فوت حضرت مسلمان شده پس از تابعین بوده، محل بحثه.
بله.
ولی معمولا ایشون را از تابعین می شمارن. مشهور اینه که یا اکثریت بر این باورن که ایشون از تابعین بوده و زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در یمن بوده، در قبیله خودشون در نخع بوده. نخع از شاخه های قبیله بزرگ کنده یمنیه و در اونجا مسلمان شده. مبلغین اسلام که از طرف حضرت رسول و خلفای بعدی رفتن یمن و مردم یمن مسلمان شدن، ایشون هم اونجا مسلمان شده.
بله، بسیار سپاسگزارم. بخش دوم سوال شنونده گرامی آقای خانم عابد این است که آیا عمر سعد ارتباط فامیلی با بنی هاشم داشته؟
ارتباط دور داشته، به این صورت که عمر ابن سعد، میدونیم که عمر ابن سعد یعنی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص.
بله.
پدر عمر سعد یعنی سعد ابن ابی وقاص از تیره بنی زهره بوده، یکی از تیره های قریش که بنی هاشم هم یه تیره از تیره های قریش بوده. یعنی قریش در مکه قبیله بزرگی بوده، 25 تیره داشته، یعنی شاخه شاخه شده بودن.
بله.
و مثلا چند تاشون اسم میبرم: بنی امیه، بنی اسد، بنی زهره، بنی مخزوم، بنی سهم و امثال اینا و بنی هاشم. بنی هاشم از تیره بنی هاشم بودن، از نسل هاشم بودن و سعد بن ابی وقاص از تیره بنی زهره بوده و مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت آمینه هم از همین تیره بوده.
درسته.
بنابراین فامیلیشون در این حد بوده، یعنی هر دو از قبیله قریش بودن و قرشی بودن.
بسیار سپاسگزارم. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
در خدمت یکی از شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی هستیم که ارتباطشون برقرار شده. سلام علیکم، به پرسمان تاریخی خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو هم مطرح کنید.
سلام علیکم، خسته نباشید. می‌خواستم یه سوال بپرسم از کارشناس محترم برنامه‌تون که اگه حضرت موسی در دربار فرعون رشد کرده، آیا آموزه‌هاش از طریق حضرت آسیه بوده یا اینکه نه الهی بوده؟ چجوری بوده؟ لطفاً توضیح بدید. عباسی هستم از نیکا.
بسیار سپاسگزارم، انشاءالله موفق باشید. پای رادیو باشید، پاسخ سوالتون رو از جناب استاد پیشوایی خواهید شنید. خداوند نگهدار شما. بله جناب استاد شاید بفرمایید درباره حضرت موسی علی نبی نوالی
علیه السلام. یه الهی بوده برای اینکه پدر و مادرش یکتا پرست بودن و خدا پرست بودن. حضرت موسی نوی حضرت یعقوب پیامبر بوده و مادرش اونچنان بانوی با ایمان بوده که قرآن مجید میفرماید که به او الهام کردیم که بچه‌ت در یه جعبه در یه قوطه بذار و رها کن در آب و ما او را نجات میدهیم و به تو برمیگردانیم و او را از مرسلین قرار میدهیم. بنابراین مادرشون در حدی بوده که از طرف خداوند متعال برای نجات فرزند خردسالش به او الهام شده. بنابراین از ناحیه پدر و مادر با ایمان و خدا پرست بوده.
بله خب این بودن ایشون در کاخ فرعون در برای در این دربار بزرگ شده چه وجهی داره؟ آیا تأثیری داشته؟ حالشون اشاره کردن به اینکه در دامن آسیه تعلیم یافته بود؟
نداریم که در دامن آسیه تعلیم یافته بود، ولی اجمالا میدونیم که عوامل مختلفی این بحثا در بحثای تربیتی مطرحه که عوامل مختلفی در تربیت انسان مؤثر پدر و مادر و خانواده در رأس قرار داره. وراثت و ژن یکی از عوامل، دوست و آشنا یکی از عوامل، مدرسه یکی از عوامل، در زمان ما وسایل ارتباط جمعی از عوامل بسیار تاثیرگذار این وسایل ارتباط جمعی و ارتباطاتی که الکترونیکی امروز به وجود آمده خیلی تاثیر قوی داره. هیچ کدام از اینا عامل 100% نیست، هر کدام سهم خاصی، مقدار خاصی تأثیر داره در روحیه انسان و در شخصیت انسان. طبعا دربار اثر خودش داشته، زندگی در اون دربار و اینها اثر خودش داشته، ولی اثر پدر و مادر و خانواده خب غلبه کرده بر اون تأثیر و اون را از اثر انداخته.
جناب استادی هستن کسانی که علاقمندن درباره پیامبران خدا علیهم السلام مطلب بدونن، خب تو کتاب تاریخ اسلام که درباره مثلا حضرت موسی بحث نمیشه، اینجور مطالب رو در کجا باید پیگیری کرد؟
در کتابای مربوط به زندگی ائمه، کتابایی هست تا تاریخ انبیا، قصص انبیا، یکی دوتا هم نیست، خیلی زیاده خوشبختانه، هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی نوشته شده، میتونن مراجعه کنن. از کتابایی که به نام قصص انبیا، تاریخ انبیا نوشته شده، چند وقتی پیش کسی پرسیده بود ما تاریخ انبیا جناب حضرت اسلام و المسلمین آقای رسولی محلاتی را معرفی کردیم.
بسیار
خب، از این جور کتابا میتونن استفاده کنن.
خب حالا خوب شد که یک بار دیگه نام برده شد از این کتاب، کتاب تاریخ انبیا نوشته نویسنده محقق جناب آقای رسولی محلاتی رو میتونید مراجعه بفرمایید و اطلاعات بیشتر رو درباره این سوال. تشکر میکنم. شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
خوب هستی قربان، ببخشید من یه سوالی از خدمت استاد داشتم.
بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم ببینم استاد یه زحمتی بکشید توضیح بفرمایید در مورد شیعیان زیدی. توضیح بدن ما ببینیم چه جور بوده جریانش و اعتقاداتشون تا چه حدی تا کدوم امام‌ها هستن اینا قبول دارن اینا. محبت بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. معرفی می‌فرمایید؟
من ایزدی هستم، من از فاروق مرزدست.
بله، بسیار خوب. جناب استاد بشه بفرمایید زیدیه چگونه وجود اومدن، از جهت تاریخی پیدایششون به کجا برمیگرده؟
جنبه تاریخیش ایش عرض میکنم، ولی بعضی از قسمتاش کلامیه و اساتید کلام باید جواب بدن. اجمالا این را وقتی میگن زیدی، چون اینا قائل شدن، زیدی ها قائل شدن به امامت زید ابن علی ابن حسین علیه السلام.
بله.
امام سجاد سلام الله علیه پسری داشت به نام زید، بر ضد بنی امیه قیام کرد که البته عملا هم به درجه شهادت رسید در سال 122 در زمان امامت امام صادق سلام الله. البته زید شخص بسیار بزرگواری بود، از امامزادگان و فرزندان بسیار با فضیلت امام بود، شخصیت خیلی ممتاز بود، مورد احترام امام صادق سلام الله علیه بود. در زمان هشام ابن عبدالملک قیام کرد و متاسفانه شکست خورد و به درجه شهادت رسید. گروهی از شیعیان معتقد شدند به امامت زید، یعنی گفتن امام زید قیام کرده، امام باید قیام کنه، امام صادق سلام الله چرا نشسته تو خونه، امام باید شمشیر بکشه و قیام کنه. از این جهت شیعیان پرشور دور زید جمع شدن و قیام کردن و شهید شدن. این فکر باقی موند، این فکر باقی موند و گفتن که امام باید قیام مسلحانه بکنه،
این اگر کسی در خانه بنشیند امام نیست.
بله بله.
خب
ولذا اینا دیگه قائل به امامت امام باقر و امام صادق سلام الله نشدن.
بله.
و همین تفکر زیدی و کسانی که اون تفکر را ادامه بدن ادامه پیدا کرد. از این نظر به اینا میگن زیدی، یعنی پیروان زید بن علی بن الحسین.
بله.
و اما در کتابای کلامی مطرحه که آیا عقیده اینا در مورد اون خلفای سگانه چیه. اینها بحث شده که اینها نظر مساعد به خلفای سگانه دارن، یه مقدار با شیعه اثناشریه فرق دارن.
بله.
از این نظرها ظاهرن این شنونده عزیز و گرامی به مناسبت حوادث فعلی یمن ظاهرن به این مناسبت این سوال را مطرح کردن. عرض میکنم که الان در وضع فعلی شیعیان زیدی یمن تفاوت زیادی با شیعیان اثناعشریه، یعنی شیعیان امامیه، تفاوت زیادی ندارن. اونا فرهنگ اهل بیت را ترویج میکنن، شعارشون همین شعار شیعیان امامیه، شیعیان اثناعشریه است و از کتب ائمه ما استفاده میکنن، از معارف ائمه ما استفاده میکنن، عملا فرق زیادی با شیعه اثناعشریه ندارن.
بله. همونطور که فرمودید با توجه به حوادث یمن اسم شیعیان زیدی زیاد به گوش میخوره. حالا سوالات درباره در برنامه گذاشتم داشتیم، به نظر میسته که به هر حال این مقدار باعث شده ما
ان شاء الله این مقدار چه مقدار کمی که من توضیح دادم.
خیلی متشکرم. حالا یه نکته برای تکمیل بحث بفرمایید. این که زیدیه برای یک فرقه هستن از مذاهب اسلامی که در اسلام از همون قرن دوم پدید اومدن و وجود داشتن و وجود دارن، این یه بحث. اما این که چقدر میشه نسبت داد اعتقادات زیدیه رو به خود زید ابن علی معروف به زید شهید؟
طبعا این آسیب بوده دیگه، نوعا انحراف به وجود آمده در بعضی از گروه ها بعد از اینکه فاصله گرفتن با پیشوای اولیشون. طبعا این بعید به نظر نمی رسه، ولی همجور که فرمودید اینا برای خودشون فقه دارن، کتابای فقهی دارن زیدیه،
حتی فقهشون زاره متأثر از فقه حنفیه بیشتر.
از می کنم اینا از وضع جهاد به اهل سنت نزدیکن تا به شیعه، و این را دیگه باید در تاریخ زیدیه و در تاریخ در چیز کلامی اینها بیشتر مطالعه کرد.
بسیار سپاسگزارم. یه سوال پیامکی داریم جناب استاد پیشوایی. نوشتن این که گفته می شود یکی از همسران یزید قبلا در کوفه زندگی می کرده و از شاگردان حضرت زینب سلام الله علیها بوده، درست است؟ خانم سپاسی.
در بعضی از کتاب ها این مقدار آمده که مثل مقتل الحسین خوارزمی از کتاب های قرن ششمه آمده که هند دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز قبلا همسر امام حسین سلام الله علیه بوده و بعدا به ازدواج یزید در آمد و وقت اهل بیت امام حسین سلام الله علیه آوردن به شام این همسر یزید بود و در کاخ یزید سکونت داشت. وقتی سر بریده امام حسین سلام الله علیه و شهدا را و اهل بیت را آوردن و سر بریده مطهر امام حسین سلام الله علیه را از در قصر یزید آویزان کردن و اهل بیت را، حالا من مطلب مقتل حسین را نقل می‌کنم.
بله.
و اهل بیت امام حسین را بردن داخل قصر یزید پیش زنها و بچه‌ها این زنان و بچه های درباری یزیدها اهل بیت را اینجوری دیدن همه گریه کردن، زیورآلاتشون رو کندن ریختن زمین و لباس های قشنگشون از تن در آوردن و گریه کردن و منقلب شدن به حال اهل بیت امام حسین سلام علیه. هند با سابقه ای که داشته با امام حسین سلام علیه زندگی کرده بوده خیلی منقلب شد و به حالت اضطراب و بسیار آشفته با سر برهنه پرده ها را کنار زد، از حرمسرا به اصطلاح آمد بیرون و پرده ها را کنار زد و آمد به تالار یزید و اعتراض کرد شدیداً به یزید، گفت که سر پسر پیغمبر را از در خانه من آویزان کردی و به شدت گریه کرد و یزید گفت که گریه کن بر حسین و بدون که این کار عبیدالله نزیاد بوده، عبیدالله عجله کرد او را به قتل رسون و حالا این کاریه که شده گریه کن. این مقدار و به صورت مختصر در کتاب مقتل الحسین مرحوم خوارزمی و در اوائل جلد دوم این کتاب آمد.
پس این که در کوفه بوده و این جزئیات که اشاره کردن دیگه تو این نقل نیست،
در این کتاب نیست.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. از فرصت باقی مونده در برنامه پرسومان تاریخی استفاده بکنم یک سوال پیامکی دیگه بخونم. نوشتن آیا حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در عصر غیبت صغرا غیر از 4 نایب خاص، وکیل یا نایب عامی نیز در اکثر نقاط عالم داشتند؟ پرویز سرخی، اصفهان.
وکیل عام و نایب عام اصطلاح برای نواب عام حضرت ولی السلام در غیبت کبرا، نه به این صورت با این تعبیر که ایشون به کار بردن وکیل عام چنین چیزی نبوده، ولی اون نواب خاص حضرت که 4 نفر بودن و به ترتیب زمانه یکی پس از دیگری نماینده و سفیر حضرت بودن، هر کدوم از اونها تنها نبودن، هر کدوم از اونها وکلای جزء داشتن و زیر نظر اونها و با نظارت اونها عمل می کردن. در جدرین
بله.
یعنی هر کدوم از این 4 نایب خاص اختیارات وسیع داشتن، ولی هر کدوم از اینا که در کتابای مثل غیبت مرحوم شیخ طوسی و امثال اینا اسم بردن، گاهی بعضی از اینا 30 نفر وکیل جزء زیر نظر اینا کار میکردن. اینا وکلای جزء زیر نظرشون کار میکردن و اونها وظایف خاص داشتن. مثلا بعضی هاشون سوالات علمی شیعیان را جواب می دانند، بعضی هاشون وکالتشون وکالت مالی بوده، حدود اختیاراتشون از هم تفکیک شده بوده، بنابراین و اونا را نمی گن نایب عام، اونا را باید بگیم وکلای جز، وکلای کوچک که زیر نظر وکیل ارشد امام سفیر امام کار می کردن. و این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون خواستن، علاقه مندان خواستن استفاده کنن، میتونن از کتاب ارزنده سازمان وکالت تألیف صدیق معظم ما جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری استفاده کنن.
بله.
من اسم کتاب را یه بار دیگه میبرم، به نام سازمان وکالت. اونجا این کارکرد وکلا، میزان اختیاراتشون و سازمانشون، تشکیلاتشون و امثالینا همه به خوبی توضیح داده شده.
بسیار خوب. جناب استاد، این نائبان خاص امام چگونه ارتباط داشتن مردم با اینا؟ یعنی کاملا شناخته شده بودن برای شیعیان؟
مردم اینا رو میشناختن
و اونا هم به طور مخفیانه با امام ارتباط داشتن.
بله، امام اونها را به شیعیان خاص معرفی میکردن، اونا دیگه مردم شناخته بودن و البته کار اونا بسیار کار سختی بود و در زندگی نامه این سفرا این نایبان خاص نوشتن بعضیشون به زندان افتادن چند بار، ولی گرفتاری کشیدن. من یه وقتی برام انگیزه پیدا شد در کتاب تتمه المنتهای مرحوم حاج شیخ عباس قومی ابتدا دوران وکالت این وکلا رو به دست آوردم، بعد ورق زدم ببینم که اینا با چند تا از خلفای عباس معاصر بودن.
بله.
یکی از اینا که نسبتا مدت طولانی وکالت امام را داشته با چندین خلیفه معاصر بوده و بعضی وقتها اینا به زندان می افتادن، در زندگی نام اینا هست، کارشون کار آسانی نبود.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی تشکر میکنم. من راهی ارتباطی رو یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. این دو شماره تلفن در همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست، میتونید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید. و همچنین شماره 30553 که شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. برنامه رو پایان میبرم با عرض ارادتی به محضر با سعادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، و رحمت الله و برکاته.